آمریکا.
شنونده های گرامی، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی برنامه امشب 21 نوامبر را که شامل اخبار و گزارش هاست پیشکش شما می نمایم. اما نخواست میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام بر شما. ملل متحد می گوید که جنگ و نامنی های اخیر در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی 60-70% باشندگان این دو ولسوالی را از خانه هایشان بیجا کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا گفت که بیجا شدگان داخلی این دو ولسوالی کماکان به سوی مرکز شهر غزنی و مرکز ولایت بامیان در حرکتند. در اعلامیه این اداره ملل متحد آمده که به دنبال نامنی های اخیر حدود 6510 نفر از مالستان و جاغوری به مرکز ولایت بامیان و 15820 نفر به مرکز شهر غزنی آورده شدند. ملل متحد همچنین گفت که بیش از 1000 خانواده به دلیل نامنی ها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به شهر جلال آباد و سایر محلات امنتر فرار کردند. زکریا بارگزای جنرال قنسول افغانستان در شهر استانبول ترکیه می گوید که کشتی حامل دو خانواده افغان که امروز ترکیه را به قصد یونان ترک کرده بودند در سواحل آبهای شهر ازمیر غرق شد. آقای بارگزای به رادیو آزادی گفت که در اثر این رویداد 12 عضو این دو خانواده افغان به شمول زنان و کودکان جان باخته و تنها دو سرنشین این دو کشتی مهاجران افغان توسط ماموران ترکی نجات داده شد. واشنگتن اسم آجی عبدالنصیر، یکی از رهبران ارشد گروه داعش در سوریه، را درج فهرست دهشت افغانی ایالات متحده آمریکا کرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حاجی عبدالنصیر شهروند عراق و از همکاران نزدیک ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش می باشد. شورای امنیت ملل متحد نیز روز دوشنبه اسم حاجی عبدالنصیر را در فهرست سیای این سازمان درج کرد. ترکیه می گوید که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا از قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، چشم پوشی کند. تفصیل بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
نعمان کورتلموس، معاون حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه، اظهارات دیروز رئیس جمهور ترامپ را در مورد قضیه قتل خاشقجی مضحک خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز گفت حتی اگر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد قتل خاشقجی آگاه هم می بود، واشنگتن شریک ثابت قدم ریاض باقی خواهد ماند. به باور اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA، دستور قتل جمال خاشقجی را مستقیما محمد بن سلمان داده بود. در این حال مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفته است که کشورش از میزان همکاری عربستان سعودی در پیوند به تحقیقات قتل خاشقجی کاملا راضی نیست. این در حالی است که سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر دیروز عربستان سعودی را به شکنجه و بدرفتاری جنسی با مدافعین حقوق بشر عربستانی، به ویژه از زنان که در بازداشت به سر می‌برند، متهم کردند.
مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که از زمان مداخله ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن در سال 2015 تا کنون حدود 85000 کودک زیر سن 5 سال در یمن در اثر گرسنگی شدید جان خود را از دست دادند. مؤسسه حمایت از کودکان امروز گفت که این تعداد کودکان یمنی از اپریل سال 2015 تا اکتبر 2018 از بین رفتند. جنگ داخلی یمن که از آغازان بیشتر از 3 سال می گذرد، سبب کشته شدن بیش از 10000 یمنی شده که بیشتر آنان غیر نظامی بودند. در یک انکشاف دیگر، مارتین گریفیتس، نماینده ملل متحد برای یمن، به خاطر ملاقات با مقامهای شورشیان حوثی به منظور بحث روی برقراری آتش بس در یمن، امروز وارد صنعا پایتخت این کشور شد. پلیس بین المللی یا انترپول امروز کیم جونگ یونگ از کره جنوبی را به حیث رئیس این اداره انتخاب کرد. تفصیل بیشتر را سحر عظیمی تقدیم می کند.
کیم جونگ یونگ پیش از این سرپرست انترپول بود. کشورهای عضو انترپول که امروز در شهر دبی به خاطر کنگره سالانه این اداره با هم ملاقات کردند، کیم جونگ یونگ از کره جنوبی را برای مدت 2 سال برای ریاست انترپول انتخاب کردند. رئیس جدید انترپول با نشر اعلامیه‌ای گفت جهان امروز با تغییرات بی سابقه روبروست که این خود سبب ایجاد آزمون‌های بزرگ برای امنیت و مسئولیت مردم شده است. او گفت برای پیروز شدن در برابر این آزمون‌ها به یک دید واضح و ایجاد پل ارتباطی با آینده نیاز است. روسیه از عدم انتخاب نامزد این کشور به حیث رئیس انترپول ابراز تأسف کرد. نامزدی الکساندر پروکوپچوک که از روسیه و معاون انترپول است، نگرانی کشورهای اروپایی و ایالات متحده را در مورد سوء استفاده روسیه از ریاست انترپول سبب شده بود و به نظر می رسید که روی همین دلیل آقای الکساندر نتوانست رأی کافی برای ریاست انترپول به دست بیاورد.
پاکستان مذاکرات با صندوق بین المللی پول به خاطر دریافت کمک های مالی از این صندوق را تمدید کرد. وزارت مالی پاکستان گفت که اسلام آباد و صندوق بین المللی پول تا کنون روی شرایط دریافت کمک های مالی از این صندوق به توافق نرسیدند و انتظار می رود توافق نهایی بین دو طرف در اواسط ماه جنوری سال آینده میلادی به دست بیاید. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان به خاطر رسیدگی به بحران مالی این کشور تقاضای 6 میلیارد دلار کمک مالی را از صندوق بین المللی پول کرده است. پاکستان با کسر شدید بودجه و کاهش ذخیره ارز خارجی روبرو می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما میرویس رحمانی شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. فردا پنجشنبه در امریکا روز شکرگزاری و رخصتی عمومی است. طبق سنت دیرینی قصر سفید، رئیس جمهور ترامپ یک فیلم را به این مناسبت از کشتنش صرف نظر کرد. زلاتی که هو خبرنگار صدا امریکا در این رابطه گزارش داره که از همکار ما ژیلا نوری میشنوید.
رئیس جمهور ترامپ و همسرش ملانیا در مراسم سنتی قصر سفید دو فیلم را به نام پیس و کاروت را قبل از عزیمت به اقامتگاه تفریحشان با فلوریدا به خاطر روز شکرگزاری بخشیدن و آزاد کردند. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ در اشاره به شمارش آرای انتخابات میان دوره‌ای بر انتخاب سناتور جدید در ایالت فلوریدا بود. فیلم که برای مراسم خاص به قصر سفید آورده شده بودند از یک فرم ایالت ساوت داکوتا بود. این دو فیلم چند روز در یکی از هتل‌های مجلل شهر واشنگتن به نام ولارد اینترکانتیننتال نگهداری شده بودند.
ما طویله با آب و هوای خوب داریم. موسیقی می شنوند و صبح ها با آهنگ الویس پرسلی روز را آغاز می کنند و آنها همه چیز را خوش دارند. ما 50 فیلم مرغ در طویله داریم و مدت زمانی را برای انتخاب دو فیلم مرغ الی جمعه گذشته سپری کردیم.
مراسم بخشش فیلم مرغ در قصر سفید از جانب رؤسای جمهور آمریکا زمان ابراهیم لینکن آغاز شد که او فیلم مرغ پسرش را به عنوان شوخی بخشید و بعد از سالها برخی از رؤسای جمهور فیلم مرغ را به عنوان تحفه رخصتی آمریکایی می‌بخشند و آنها را به فرم نگه داشتن ایالت خانگی می‌فرستند.
ما می دانیم که جان اف کندی این مراسم را مطلقاً آغاز کرد و از آن زمان ادامه یافت.
طبق معلومات بنیاد تاریخی قصر سفید، فرستادن تحفه فیلمرغ از یک فرم به قصر سفید از زمان رونالد ریگان معیاری شد. مراسم رسمی بخشش فیلمرغ اولین بار به تقاضای فعالین حقوق حیوانات از طرف رئیس جمهور پیشین جورج بوش با عنوان سنت سالانه قصر سفید از سال 1989 آغاز شد. پیس و کاروت را که رئیس جمهور ترامپ بخشید، قرار از ویرجینیا تک تا زنده هستند زندگی نمایند. اما 44 میلیون فیلمرغ دیگر روز پنجشنبه جز سفره شام آمریکایی‌ها در مراسم شکرگزاری صرف خواهد شد. آمریکایی‌ها به خاطر سپری نمودن رخصتی مهم سالانه شکرگزاری از نقاط مختلف برای یکجا بودن با خانواده‌هایشان سفر می‌کنند. این کار باعث ازدحام ترافیک در سراسر آمریکا می‌گردد. بزرگترین رقم مسافرین با موتر به جاده‌های آمریکا از امروز سفر خود را آغاز می‌کنند تا شام پنجشنبه را با نزدیکان خود سپری نمایند و آخر هفته را با هم یکجا باشند. در حالی که سفر رفت آمد آمریکایی‌ها برای روز شکرگزاری مشکلات خود را در بر دارد، این در حالی است که آب و هوای ایالات متحده در نقاط مختلف سرد شده است و بیشتر در مناطق شمال شرق روز پنجشنبه یک روز سرد خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور ترامپ در بیانیه دیروز شنبه ابراز داشت که صرف نظر از اینکه کی دستور قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را صادر کرده، ایالات متحده شریک ثابت قدم حکومت عربستان باقی می‌ماند. این واکنش رئیس جمهور ترامپ بعد از آن ابراز شد که اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA به این نتیجه رسیده بود که قتل خاشقچی به دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صورت گرفته است. برگردانی گزارش از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
رئیس جمهور ترامپ واضح ساخت که روابط وی با عربستان سعودی محکم است، هرچند او اذعان کرد که امکان دارد شاهزاده محمد بن سلمان در مورد عملیات ماه گذشته عربستان سعودی برای قتل خاشقچی و از بین بردن جسدش اطلاعات داشته باشد.
این یک معادله بسیار ساده برای من است. من در حال ساختار دوباره امریکای فوق‌العاده هستم و منافع امریکا برای من اولویت دارد.
با اشاره به فروش اسلحه ایالات متحده به ریاض و تولید نفت عربستان سعودی، رئیس جمهور گفت او نمیخواهد با اقدامات احمقانه علیه عربستان سعودی به اقتصاد جهانی آسیب برساند. وزیر امور خارجه آمریکا موضع رئیس جمهور را درک کرده و زمانی که از او خواسته شد که بگوید چی فرقی را میان دولت شاهی عربستان سعودی و نقش محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در قتل خاشقچی قائل است، به طور مستقیم پاسخ ارائه نکرد و گفت
بنابراین این بدین معناست که دنیای خطرناکی در آنجاست، اما به طور مشخص در شرق میانه علایق مهم امریکا موجود است که امریکاییان در امان باشند.
در این زمان وزیر خارجه ترکیه دیروز شنبه گفت
ما مسئله قتل خبرنگار سعودی را به عنوان یک موضوع سیاسی یا نوعی دیگر یا به عنوان مسئله امنیتی نمی بینیم. ما به آن به حل یک قضیه قتل که انجام شده و در مورد آن اعتراف شده است می نگریم. تجارت و یا مسائل دیگر مهم نیست. این یک مسئله بشردوستانه است، یک قتل است. ما نمی توانیم بگوییم تجارت ما افزایش خواهد یافت، بگذارید آن را پنهان کنیم، بیایید آن را نادیده بگیریم. ما با عربستان سعودی مشکل نداریم، اما همانطور که رئیس جمهور ما بار گفته است، ما تحقیقات را تا به آخر آن پایان می بخشیم.
وزیر خارجه ترکیه افزود که اگر ترکیه با ریاض درگیر شود، اقدامات رسمی برای جستجوی تحقیقات بین المللی صورت خواهد گرفت. اعلامیه ها پس از گزارش های صادر شد که CIA با اعتماد کامل ارزیابی کرده است که ولیعهد دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است که توسط اعضای داخل حلقه او انجام شد. انتقاد بر روی رسانه‌های اجتماعی نیز انتشار یافت، به شمول یک توییت از سوی تیم کن، سناتور دموکرات. بعد از آن چندین تن از قانونگذاران از هر دو جناح کانگرس تعهد سپردند که پس از ختم تعطیلات و بازگشت به کانگرس اقدامات سختگیرانه تری را روی این موضوع پیش خواهند گرفت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، شما نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا را بر روی موج 100.5 FM می‌شنوید. از افغانستان می‌گیریم. در اوج ناآرامی‌ها در غزنی، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع به آن ولایت سفر کرد و روی مسائل امنیتی با مقامات محلی بحث نمود. در ختم این نشست‌ها والی غزنی میگوید که تصمیم گرفتن تمام مراکز تروریستی را در ولایت غزنی نابود بسازند و از طرف دیگه هم جنرال سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، تعهد به حمایت از نیروهای افغان دارد. آصف حسینی در زمینه چنین گزارش می‌دهد.
در حال جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی ناتو در افغانستان، به ولایت غزنی سفر میکند که در یک سال اخیر طالبان به شکل بی سابقه قلمرو خود در این ولایت را وسعت داده و دامنه جنگ را به اولسپالی های امن و شهر این ولایت کشانده است. جنرال اسکات میلر در سفر امروزش تاکید دارد که در کنار گفتگوهای صلح به عملیات های نظامی علیه طالبان نیز میپردازند و همچنان با تمامی توان از نیروهای افغان حمایت میکنند.
به طور واضح ما به دنبال حل سیاسی صلح آمیز هستیم، طوری که ما در این راستا کار کرده ایم. ما به دفاع از خود و مبارزه برای کاهش تهدیدات علیه مردم افغانستان آماده هستیم.
آقای میلر همچنان حمله به نشست علما در کابل را یک عمل وحشتناک توصیف نموده. میگوید اگر کسی خواستار صلح باشد چنین کاری نمی کند، ولی باز هم منتظر هستند که چه کسی مسئولیت آن را به عهده میگیرد. وحید الله کلیمزای والی غزنی میگوید در یک سال اخیر طالبان در همکاری با استخبارات کشورهای منطقه حملات زیادی به غزنی داشته، اما حالا وضعیت در کنترل است و عملیات های نظامی در چندین ولسوالی جریان دارد. او میگوید در جلسات امروز تصمیمات مهم در زمینه هدف قرار دادن مراکز ترورستان در این ولایت و پشتبانی از عملیات های نظامی گرفته شده است.
در عملیات بهبود بخاطر بانده، در تقویه بخاطر بانده و در قوی عملیات در اندازه بخاطر بانده در صوبه شده ترورزم طول مراکز به غزدی که مح و مهار و نابود کو مودغه ناسته در لوده در جنرال صاحب میلر سره در کمانان صاحب در خاص و قوتو در جنرال وزیری.
این اولین سفر جنرال اسکات میلر قماندان ارشد نیروهای ناتو در افغانستان به ولایت غزنی است که همزمان با حضور وی شهر غزنی شاهد چندین فیر مزایل نیز بود. اما پلیس میگوید این حملات تلفاتی در قبال نداشته است. نمایندگان شورای ولایتی غزنی میگوید بالاتر از 4 ولسوالی کاملا به دست طالبان قرار دارد. 5 ولسوالی هم از محل اصلیش به دلیل تهدیدها بیجا شده و 9 ولسوالی دیگر تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد. اما حالا چشم همه به اقدامات نیروهای بین المللی و تدبیر مسئولان محلی دوخته شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
کمیسیون امور بین المللی مشران جرگه با اشاره به حادثه خونین شام روز سه‌شنبه در شهر کابل میگوید که یکی از اهداف آن حمله تلاش برای اخلال کردن پروسه صلح است. رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت و افغانها باید نگذارند که دشمنان آن کشور با انجام همچون حملات در برابر روند صلح مانع ایجاد کنند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که همه افغانها با یک صدا صلح میخواهند و دشمنان صلح نمیتوانند از موفقیت این پروسه جلوگیری کنند. تفصیل بیشتر این مطلب را از نسیم شفق میشنویم.
یک روز پس از رویداد مرگبار در شهر کابل، کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه میگوید که برخی حلقات و کشورها با انجام همچو حملات سعی دارند روند صلح در افغانستان را سبوتاژ کنند. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که دشمنان این کشور هرگز نمیخواهند که تلاش‌های صلح در افغانستان به نتیجه مطلوب برسد. آقای رؤوف با اشاره به تسریع تلاش‌های صلح میگوید که یکی از اهداف حمله خونین شام روز سه شنبه در گرد همایی علمای دینی در شهر کابل نیز اخلال روند صلح است.
واقعا حادثه خونین بود. شاید افراد و اشخاص گروپ‌های باشم یا حلقات یا کشورهایی که دست پنهانی اینجا دارم که می‌خوام پروسه صلح خشدار بسازم، این کار دشمنای کشور ما است. کسانی که نمی‌خوام صلح به وجود بیاید، اینا هستم که دست به همچو اعمال و کثیفی را میزنم و وایدا هسته.
حمله انتحاری شام روز سه شنبه در گرد همایی علمای دینی به منظور بزرگداشت از میلاد النبی در یکی از سالن‌های قصر اورانوس صورت گرفت. وزارت داخله افغانستان آمار کشته شده های این حادثه را 50 تن و تعداد زخمیان آن را 83 نفر خوانده است. این حمله در حال صورت میگیرد که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر تسریع شده و زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نتایج دو دور دیدارهایش با طالبان را امیدوار کننده گفته است. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که تا اواخر همین هفته برد مشترک صلح به عضویت نماینده های ولایات و همه اقشار جامعه برای پیشبرد مذاکره با طالبان ایجاد خواهد شد. در این حال سید حسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که افغانها به یک صدا صلح میخواهند و دشمنان افغانستان نمیتوانند با انجام همچو حملات تروریستی در برابر این خواست مانع شوند.
دشمنانی که پروسه صلح افغانستان را کوشش میکنند که اخلال بکنند، اما بدون شک ایره باید بدانند که مردم افغانستان امروز وقت صدایشان متحدانه به خاطر ضرورت صلح واحد است. ما میریم پیش تا اینکه نویدهای خوبی به خاطر آینده افغانستان با صلح و ثبات و مردم افغانستان بدیم و بتونیم به زودی مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان تدویر بکنیم.
از سوی هم جاوید مومند از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که برخی از حلقات در سطح منطقه تلاش دارند تا از هر راه ممکن پروسه صلح را که در مرحله بسیار حساس قرار دارد سبوتاژ کنند. آقای طاهری نیز با اشاره به این موضوع از مردم میخواهد تا در برابر دشمنان افغانستان متحدانه استادگی نموده و نگذارند که روند صلح در این کشور از سوی حلقات مخرب و تروریستی اخلال شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
و باز هم از افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی 10 ولایت آن کشور را در دوم قوس اعلام میکند. مقامات این کمیسیون دلیل تأخیر در اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری را ادامه مباحثات با اقشار مختلف دخیل در این پروسه می دانند. از همکار ما سمسام سیرت می شنویم.
بر بنیاد تقویم انتخابات پارلمانی افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات باید در 19 عقرب یعنی 10 روز قبل اعلام می شد، ولی کمیسیون انتخابات این روند را به تعویق انداخت و اعلام کرد که نتایج ابتدایی را از 2 تا 10 قوس اعلام خواهد کرد. این تصمیم کمیسیون انتخابات با واکنش های تند و شدید مواجه شد. اما میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این تصمیم برای بررسی دقیق آرای انتخابات پارلمانی اتخاذ شده است.
تا اکنون معلومات 33 ولایت به سیستم داخل شده و تا 45% کارهای 33 ولایت تکمیل شده. کارهای 10 ولایت به گونه کامل تکمیل شده که نتایج ابتدایی این ولایت ها در دوم قوس اعلام می شود.
آقای حق پرست افزود که دلیل تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی داخل ساختن اطلاعات در سیستم، نرسیدن مواد اساس به کمیسیون انتخابات در زمان تعیین شده، آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری و کمبود ظرفیت بوده است. به گفته سخنگوی کمیسیون انتخابات، در حال حاضر تیم‌های جدید گماشته شده‌اند و به گونه جداگانه روی تقویم انتخابات ریاست جمهوری و نتایج انتخابات پارلمانی کار می‌کنند. آقای حق پرست دلیل تأخیر در اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری را ادامه نشست‌های مشورتی با حکومت، جامعه جهانی، ارگان‌های امنیتی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر و اقشار مختلف تأثیرگذار در این روند خواند. آقای حق پرست افزود که تعداد از کارمندان این کمیسیون نیز به اتهام تخلف و تقلب شناسایی شدند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در همین حال نهادهای ناظر بر انتخابات از کمیسیون انتخابات به گونه شدید انتقاد میکنند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان فیفا، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون انتخابات تقویم انتخابات پارلمانی را بیش از حد نقض کرده و با وجود تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی، هنوز هم به گونه کامل برای اعلام این نتایج در دوم قوس آمادگی ندارد.
نتایج با تأخیر اعلام کردن شاید معضل است و در عین حال در رسیدگی و بررسی به تمام قضایایی که در انتخابات واقع شده بود که عدالت تامین بکنه، این بر مسئله دیگه است که هنوز هم ما تشویش نگرانی داریم که درست کار صورت نگرفت و به هر اندازه که پروسه به تأخیر میره، زمینه ترمیم تقلب بیشتر مساعد میشه.
آقای رشید در مورد تاثیر طولانی شدن پروسه انتخابات پارلمانی روی انتخابات ریاست جمهوری گفت که این مسئله تاثیرگذار است و تاریخ 31 حمل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاریخ واقعی نیست و در این مدت محدود کمیسیون نمیتواند به گونه کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی بگیرد. قرار بود تقویم انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته اعلام شود. کمیسیون انتخابات دلیل تأخیر را داشتن فرصت کافی و ادامه بحث‌ها می‌داند، ولی تعدادها دلیل آن را بحث‌های تعویق انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند.
شنونده های عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. یادآور می شویم که برنامه های گفتمان رادیو آشنا همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جوانان و ادبیات ادامه دارد. شماره های تماس با برنامه 001-202-619-31-36 است. و یه هم آخرین گزارشی بخش. مسئولان اتاق تجارت و صنایع بلخ و شماری از تاجران در شمال افغانستان در مورد افزایش تعرفه های گمرکی در بنادر تجارتی میگن که تا زمان کاهش این تعرفه ها کالاهای تجارتیشان را وارد کشور نخواهند کرد. از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنوید.
بر بنیاد گفته های مسئولان اتاق تجارت صنایع بلخ، وزارت مالی کشور بالای نزدیک به 130 قلم کالاهای وارداتی از بنادر آسیای میانه به افغانستان از 5% تا 40% تعرفه های گمرکی وضع کرده است. آرش یونسی، رئیس اتاق تجارت صنایع بلخ، میگوید بخش خصوصی و شمار از تاجران در شمال در واکنش به این اقدام حکومت بیشتر از 1 میلیارد دلار کالاهای تجارتیشان را در بنادر آقینه، حیرتان و شیرخان بندر متوقف ساختند.
تصمیم گرفتن امیجا دستجمی که اعلان کردن که ما تا که سرنوشت مواد اولیه کمی اقلامایی که وارد میشه معلوم نشن یا گفتن ما موصول نمیکنیم، به خاطر که واقعا بسیار بساب موصول بسیار بلند برده طرفاره بدون مشوره که با همی دوستا میشدن، خصوصا مثلا در بخش گندم گفتم در تخم مرغ مثلا 5% بود، 10% شد، حالا 20% شد. اما متاسفانه از دیگه بنادر که از پاکستان همی به شکل قاچاق بسیار راحت به بسیار پول کم میاد اینجا. اما خود اجی گفتم این تجارت با کشور آسیمانه دوباره پس متضرر میشه.
با این حال تاجران در شمال کشور با انتقاد این تصمیم وزارت مالیه را اقدام غیر مسلکی و به زیان وارد کنندگان میدانن. خیرالدین مایل و اسدالله از تاجران در شمال افغانستان برادی واشنا صدای امریکا میگوین
ما امروز صدها مشکل در تجارت داریم و نیازمندی مردم ما هم هست که باید سکتور خصوصی سر پای خود استاد شود تا بتانه به این مردم بیکار ما کار پیدا بکنه و بتانه که تجارت انکشاف بده، صناعت انکشاف بده، رشد بده. ولی متاسفانه تصمیمای غیر مسلکی اصولی گرفته میشه تا باشه که دیگه هم تاجر متضرر شود، تا باشه که دیگه هم تاجر به مشکل های گوناگون روبرو شود.
تاجرها پیشتر یاد کردیم که برداشت 1 میلیارد دلار مالاشون معمولاشان توقف است در تمام بنادر افغانستان و تمام تاجرها اعتراض خود پیشنهاد دادن به دولت. فعلا از این بابت برای که دولت درآمدی کمتری داره متضرر میشه، تاجرها هم همه خساره مند میشن. فعلا بسیار هر موتورهای خارجی شبانه روز 100 دلار اینا توقف میپردازن و یقین داریم که هر نوع فیصله که شوه این خساره را تاجرها جبران نمیتونن که چند ماه دیگه هم به این تجارت خود ادامه بدن که ضرری که از این نوعه میکنن ایره پوره نمیتونن.
در این میان وزارت مالی کشور میگوید که بر اساس فیصله کمیته عالی تعرفه های گمرکی تعرفه اجناس و غیره را تا 40% افزایش داده، زیرا در گذشته شمار از تاجران با استفاده از این کد تعرفه های گمرکی که هزینه کمتر داشت اموال را بدون تعرفه گمرکی وارد افغانستان میکردن. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، برادی واشنا صدای امریکا میگوید
مسئله در کد تعرفه‌ای است. ما برای هر جنس کد تعرفه‌ای مشخص داریم. باز یک کد تعرفه در هر فصل به نام ادرس یا و غیره است. تعداد از تاجرای ما متاسفانه از این کد و غیره سوء استفاده میکنند، چون قبلا فیصدی تعرفه از این کد و غیره کمتر بود. باز تمام اجناس برخلاف قانون دینامی کد تای مراحل میشه.
با این حال بخش خصوصی و شمار از تاجران در شمال کشور بدین باورن که حکومت با این تصمیم خود نه تنها بر روابط تجارتی با کشورهای آسیای میانه صدمه وارد میکند، بل زمینه را برای واردات کالاها به صورت قاچاق از بنادر دیگر نیز فراهم خواهد ساخت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید است که رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.